الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد شهر بس نسان وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرع دوم مورد بحث ما بود مبنی بر این که اگر مقداری از اون مالی که جهت استیجار اشخاص در سنین معین و سالهای مشخص برای رفتن به حج تعیین شده است اضافه بیاید، با این مقدار چه باید نمود؟ همون طوری که در جلسه قبل هم عرض شد، سید یزدی در قربه چند وجه را مطرح می کند. وجه اول این بود که مقداری که اضافه آمده است و نمی شود با آن یک حج کامل در یک سال برای شخص انجام داد، برمی گردد به ورثه و جزء اموال آنها محسوب می شود. وجه دوم این بود که این مقدار از مال که اضافه آمده است در وجوه بر و خیر از جانب میت مصرف بشود. و وجه سوم این بود که این مازاد به نسبت در هزینه مربوط به سالهایی که باید حج انجام بگیرد تقسیم شود، هرچند مازاد بر اجرت مثل بشود. و در بحث گذشته عرض کردیم که در اینجا تارتن نحوه وصیت برای ما روشن است که به نحو تعدد مطلوب است در این صورت می توانیم مازاد و هزینه اضافی را در وجوه بر مصرف کنیم و رجوع و برگشت آن به ورثه کاملا بی‌معناست. چون در صورت احراز تعدد مطلوب نهایتاً مطلوب دوم میت عبارت است از اموری که به نفع او تمام می شود. و و مصرف این مال در امور خیر به نفع میت است. و اما در صورت احراز وحدت مطلوب طبعاً باید در این صورت به لحاظ این که امکان عمل به وصیت در مازاد وجود ندارد، حکم نمود به بطلان وصیت نسبت به مازاد و طبعا هزینه اضافی به ورثه برمیگردد. و اما در صورتی که شک کنیم آیا وصیت به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب می باشد، برخی فرمودند که ظاهر حال وصیت کننده آن است که وصیت او به نحو تعدد مطلوب است و برای این اساس باید در صورت شک هزینه اضافی در وجوه بر و نیک از طرف میت استفاده شود. ولی سید یزدی به این استظهار ایراد گرفته و می‌فرماید این که بگوییم در تمام موارد وصیت ظاهر وصیت این شخص وصیت به نحو تعدد مطلوب است، ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و ثابت نشده است. لذا چه تعدد مطلوب و چه وحدت مطلوب واقعیتی هستند که تعیین هر یک از آنها نیاز به اثبات دارد. لذا استناد به ظاهر حال موسی در این که وصیت او به نحو تعدد مطلوب است استظهاری ناتمام و غیر قابل پذیرش می باشد. لیکن می شود در خصوص حکم این مسئله از دو روایتی که از ابراهیم ابن محزیار نقل کردیم استفاده شود و بگوییم قدر متیقن در مورد این دو روایت صورتی است که شک در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بکنیم، و البته اگرچه در اون دو روایت مورد اونها صورتی بود که مال موجود نسبت به هزینه سنوات تعیین شده کمتر باشد. ولی میتوانه از این مطلب الغاء خصوصیت کرد و بگوییم تمام نظر این دو روایت به این است که مال موجود مطابق با سنوات تعیین شده برای انجام حج نباشد، نهایتاً تارتاً این مال کمتر است، تارتاً مازاد می باشد و برای کمتر بودن خصوصیتی وجود ندارد که این دو روایت به آن اختصاص داده شود. لذا همونطوری که حضرت امام هم در متن مطرح فرمودن، شایسته این است که بگوییم اگر هزینه مازاد از سنوات تعیین شده باشد لازم است اون مازاد در وجوه بر هزینه گردد. ولو فضل من السنین فضلت لا تفی بحجت ولو من المیقات فالاوجه صرفها في وجوه البر. پس ببینید در ما نحن فی فرض این است که گفته آقا 500 میلیون تومان از اموالم اختصاص به حج داده شود، دو حج در دو سال برای من انجام بدید. هزینه حج در هر سال 200 میلیون بیشتر نیست، 100 میلیون اضافه می آید. از طرف این 100 میلیون هم کفایت نمی کند برای یک حج دیگر جانب ایشون، نه حج بلدی و نه حج میقاتی. این 100 میلیون حکم شد چه باید با این 100 میلیون کنیم؟ برمیگرده به ورثه یا نه باید در وجوه بر مصرفش کنیم؟ یا نه این 100 میلیون هم تقسیم کنیم به همون دو سال ولو بیشتر از اجرت المثل، مثلا 200 میلیون اجرت المثل شما 250 میلیون بریم بره بقول شما سوقاتی بیار. عرض کردیم تارتن ارم به تعدد مطلوب داریم. اگر ارم به تعدد مطلوب داشتیم که معلوم میشه آقای میت یه مطلوبی داره به نام این که یه خیراتی در حق اون صورت بگیره، یک شک، اما اگر غیر از اینم شد حاضره که از این چیکار کنه؟ استفاده کنه. خب در وجوه بر استفاده میشه. یا نه علم وحدت مطلوب داریم که طبعا وقتی علم وحدت مطلوب باشه یعنی فقط حج، اونم فقط در این دو سال و این مالم فقط در این حج هزینه بشود. خب با توجه به این که نمیشود با مابقی یک حج دیگه هم برای ایشون انجام داد، وصیت نسبت به اون 100 میلیون باطل میشه. برای باطل شد برمیگردد به چی؟ به ورثه. یا نه شک داریم در این که به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه. برخی گفتن آقا ظاهر حال موسی تعدد مطلوبه، تا از این طریق بگیم آقا در وجوه بر استفاده شود. ولی سید یزدی ایرادی میگیرد مبنی بر این که به چه دلیل میگید آقا ظاهر وصیت تعدد مطلوبه؟ نه خیر آقا، وصیت بعضی ازش استفاده میشه تعدد مطلوب، بعضی ازش میشه وحدت مطلوب، بعضی اصلا کلن هیچ کنون اینو استفاده نمیشه. لذا اگر ما باشیم و یک وصیت بدون این که قرینه ای در کلام باشد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب ازش استفاده نمیشه. لذا این ادعا که بگیم آقا ظاهر حال آقای موسی تعدد المطلوب است، ادعای بیموردیست و نیاز به اثبات داره. لذا از این طریق نمیتوانیم بگیم تعدد مطلوب رو اقتضا دارد و باید در وجوه در استفاده شود. ما عرض کردیم که چه اشکال داره ما همون دو روایت ابراهیم ابن مهزیاری رو که در رابطه با نقیصه داشتیم و نتیجه گرفتیم که در وجوه البر استعمال بشود اون ما بقی، خب در اینجا در مازاد هم ازش استفاده بشه و بگیم بحث نقیصه در اونجا موضوعیت نداره، القا خصوصیت میکنیم. یعنی نظر امام در اون دو روایت این است که تارتن مال تعیین شده مطابق با سنینی است که تعیین شده است، تارتن مطابق نیست. اگر مطابقت داشت که خبر مراد، اگر مطابقت نداشت اون مازادی که حالا چه بر اثر کم آمدن چه بر اثر زیاد آمدن میماند، این در وجوه نیک و بر از جانب آقای وصیت کننده استفاده بشود. و پس وجه نظر حضرت امام که میفرمید ال اوجه هو و صرف هو وجوه فی وجوه البر، در واقع میتواند استناد بدون دو روایت باشد بعد از القاء خصوصیت. این فرع دوم. فرع سوم این است که اگر مورد وصیت حج بلدی باشد، یعنی در متن وصیت نامه تصریح شده است که از جانب او حج بلدی انجام بگیرد، یا نه کلام آقای وصیت کننده ظهور در حج بلدی دارد. و از طرفی امر دائر باشد بین این که هزینه دو سال صرف برای یک حج در یک سال با حج بلدی شود، و یا این که این هزینه برای انجام دو حج در دو سال به حج میقاتی گردد. آیا در اینجا در حالی که عدد حج در مورد وصیت دو سال است، لازم است که عدد رعایت گردد با انجام دو حج میقاتی، یا نه وصف رعایت گردد یعنی حج بلدی با انجام یک حج بلدی؟ اینجا چه باید بکنیم؟ در قرآن 500 میلیونی رو که ایشون وصیت کرده است گفته آقا دو تا حج بلدی انجام بدید برای من، هم دو دارد دو سال هم بلدیه. از طرفی این پول کفاف دو حج بلدی رو نمی کنن، یه حج بلدی ولی دو حج میقاتی می شود. آیا رعایت عدد مقدم بر وصف یا وصف مقدم بر چی؟ عدد. این مسئله سوم و فرع سوم که انشاءالله باشه برای جلسه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.